ساعت 22 این صدای رادیو فرداست. سلام همگی ما در رادیو فردا به همگی شما شنوندگان خوبمون در گوشه و کنار ایران و جهان. عزیزان، شامگاه شبانگاه ششم شهریور ماه سال 1397 خورشیدی است، روزی که برابر است با 28 ماه اوت سال 2018 میلادی. شنونده مجله شبانگاهی ما هستید و خوش آمدید. الهه روانشاد هستم. شما را در این مجله 30 دقیقه همراهی خواهم کرد با حاصل تلاش همکارانم و آزاده اسدی اینجاست با دستی پر از خبر. بشنویم از او تازه ترین ها رو.
متشکرم الهه جان. سلام میکنم به شما شنونده های رادیو فردا. حسن روحانی رئیس جمهور ایران روز سه‌شنبه برای اولین بار برای پاسخگویی به سوالات قانونگذاران در 5 حوزه به مجلس رفت و آنها تنها از یک پاسخ او قانع شدند. بهروز نعمتی از نمایندگان عضو هیئت رئیسه مجلس گفته ارجای سوالات مطرح شده به قوه قضاییه منوط به جمع‌بندی و نظر حقوقی مجلس و هیئت رئیسه است. بنابر آیین‌نامه داخلی مجلس، چنانچه اکثریت نمایندگان از پاسخ رئیس جمهور قانع نشوند و موضوع مورد سوال باشد و نقض قانون یا استنکاف از قانون محسوب شود، سوال به قوه قضاییه ارسال می شود. در جلسه روز سه‌شنبه پس از طرح سوالات نمایندگان منتقد دولت، حسن روحانی حدود یک ساعت فرصت داشت تا از سیاست‌های خود و کابینه‌اش دفاع کند. ایالات متحده آمریکا در دومین جلسه رسیدگی به شکایت ایران در دیوان بین‌المللی دادگستری معروف به دادگاه لاهه اعلام کرد این موضوع در حوزه اختیارات این دادگاه نیست. در اولین روز از بررسی این پرونده، ایران به توضیح مواضع خود پرداخت و روز سه‌شنبه ایالات متحده فرصت داشت تا مواضعش را اعلام کند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، جنیفر نیوستد از وکلای وزارت خارجه آمریکا خطاب به دادگاه گفته پیمان مودتی که ایران مبنای این شکایت خود قرار داده نمیتواند مبنایی برای این باشد که پرونده در حوزه اختیارات دادگاه قرار گیرد. پیشتر در روز دوشنبه مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا در واکنش به طرح شکایت ایران علیه ایالات متحده در دیوان بین‌المللی دادگستری این اقدام را تلاش ایران برای زیر سوال بردن حق آمریکا در زمینه امور امنیت ملی خود خواند. خبرگزاری رویترز در یک گزارش اختصاصی به نقل از یک دستورالعمل داخلی گزارش داده که به دیپلمات‌ها و سایر مقام‌های دولت فرانسه دستور داده از سفر غیر ضروری به ایران خودداری کنند. در این دستورالعمل همچنان هشدار داده شده که سفر شخصی به ایران از سوی افرادی که گذرنامه دیپلماتیک دارند شامل مسئولیت دیپلماتیک نخواهد شد. رویترز در این گزارش موضوع تحریزی برای بمب‌گذاری در فرانسه از سوی ایران و همچنین اتخاذ رویکرد سختگیرانه‌تر تهران در قبال پاریس را دلیل این تصمیم عنوان کرده است. حدود 2 ماه پیش یک دیپلمات ایرانی و 3 تن دیگر در کشورهای اروپایی به اتهام تحریزی برای بمب‌گذاری در محل برگزاری همایش مجاهدین خلق بازداشت شدند، اما ایران اتهام دست داشتن در این موضوع را رد کرده است. خبرگزاری مهر روز سه‌شنبه از صدور حکم پرونده تعزیراتی دختر یکی از وزیران دولت 11 خبر داد. یاسر رایگانی سخنگوی سازمان تعزیرات به خبرگزاری مهر از وجود 2 پرونده برای متهم خبر داده و گفته یکی از این پرونده‌ها به ارزش 1,200,000,000 تومان و دیگری به ارزش 5,000,000,000 تومان است. به گفته او برای پرونده اول حکم صادر و اجرا شده و داروهای انبار با هزینه شخصی خود متهم معدوم شده است. سخنگوی سازمان تعزیرات گفته پرونده 5 میلیاردی این فرد که مربوط به قاچاق داروست همچنان باز است و به دادسرای استان کرج ارجاع داده شده است. برخی از رسانه‌های ایران در نیمه مرداد ماه از کشف یک انبار دارو با مقدار زیادی دارو روی تاریخ مصرف گذشته از سوی سازمان تعزیرات حکومتی خبر دادند. بر اساس این خبرها، این انبار متعلق به شرکت توزیع دارو با مدیریت شبنم نعمت‌زاده، دختر محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت در دولت نخست حسن روحانی بوده است. در خبر دیگر، مشاور وزیر انرژی عربستان گفته احتمال قطع کامل صادرات نفت ایران به خاطر تحریم‌های آمریکا کم است. ابراهیم المهنا که سالهاست مشاور وزارت انرژی عربستان است، روز سه‌شنبه در کنفرانسی در نروژ احتمال داد ایران بتواند روزانه 1,000,000 بشکه نفت صادر کند. در حال حاضر ایران بیش از 2 برابر این میزان صادرات دارد.
سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها را از همکارم آزاده اسدی شنیدیم و گزیده‌ای از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. وزیر دفاع آمریکا امروز گفت روشن بگویم که مشکل ما با ایران با حکومت آن کشور است و نه با مردم. از 5 پاسخ رئیس جمهوری ایران به پرسش‌های نمایندگان مجلس، تنها یک پاسخ مقبول آنها افتاد و بقیه را قانع کننده نیافتند.
برخی از پاسخهای آقای روحانی رو نمیشه انکار کرد که با واقعیت یا با اون چیزی که ما تجربه روزمره میگیم انطباق داره، منتها نه همش. دولت ناکارآمد بوده، تنش‌های بیرونی البته مؤثر بوده.
فرانسه سفرهای غیر ضروری دیپلمات‌ها و مقامات فرانسوی به ایران را ممنوع اعلام کرد.
اینکه فرانسه از نه مردم عادی خودش، از دیپلمات‌های خودش بخواهد که سفرهای غیر ضروری انجام ندهند، معنیش این هستش که به هر حال سطح گفتگوها در حال تنزل پیدا کردن هستش.
همین ها و هم بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. دولت آمریکا یک بار هشدار داد که حکومت ایران همچنان تحت نظر قرار دارد و رهبران آن درباره هر گونه فتنه و آشوبی در منطقه مسئول خواهند بود. جیمز ماتیس وزیر دفاع آمریکا روز سه‌شنبه در یک نشست مطبوعاتی تاکید کرد که مشکل آمریکا نه با ایران و مردم ایران که با رژیم این کشور است. مشروع این گزارش رو از نادر صدیقی همکارمان بشنوین در واشنگتن.
Well, let me just be very precise here. Our problem is not with Iran. It's with the Iranian regime leadership, not the Iranian people. I just want to separate those two out as well.
وزیر دفاع آمریکا میگوید که مشکل ایالات متحده نه با ایران و مردم ایران که با رژیم این کشور است. آقای ماتیس که بامداد سه‌شنبه در یک نشست خبری مشترک با ژنرال دانفورد رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح آمریکا در ساختمان پنتاگون سخن می‌گفت، با تأکید بر جدا کردن حساب مردم ایران و حکومت این کشور همچنین گفت که رژیم ایران همواره تحت نظر بوده و در برابر هر گونه آشوب و فتنه‌گری در منطقه پاسخگو خواهد بود. وزیر دفاع آمریکا گفت که در بعضی اعمال و رفتار دولت ایران دگرگونی‌هایی دیده شده، ولی به طور کلی آنها همچنان بزرگترین عامل بی‌ثباتی خاورمیانه هستند. آقای ماتیس گفت که در برخی موارد مقام‌های دولت ایران به رویارویی با نیروهای آمریکا در منطقه کمتر تمایل نشان دادند، ولی اساساً آنها همچنان تنها عامل بزرگ بی‌ثباتی در شرق میانه به شمار می‌روند.
Iran has been put on notice that the continued mischief they've caused around the area, the murder.
وزیر دفاع آمریکا در ادامه سخنان خود با اشاره به اینکه دولت ایران همواره تحت نظر بود و در منطقه شرارت‌هایی مرتکب شده‌اند گفت، آنچه آنها در سوریه انجام داده‌اند یا تهدید رفت و آمد دریایی در تنگه هرمز و یا پشتیبانی از حوثی‌های یمن با مسلح کردن آنها به موشک‌هایی که به سوی عربستان سعودی شلیک می‌شوند، مواردی هستند که هیچ یک قابل تحمل نیستند و از سوی ایالات متحده هم تحمل نخواهد شد و آنها پاسخگو خواهند بود.
And they're going to be held to account for it.
آقای ماتیس به حضور سپاه پاسداران و جنگجویان نیابتی آن در سوریه نیز اشاره کرد و در پاسخ به پرسشی در مورد امکان فشار روسیه و خروج نیروها از سوریه، به طور کلی حضور آنها در سوریه را به زیر سوال برد.
As far as whether or not Russia has the traction, has the persuasiveness to get Iran out.
وزیر دفاع آمریکا گفت صرف نظر از اینکه روسیه توانایی راضی ساختن نیروهای سپاه به خروج از سوریه را داشته باشد، باید به این پرسش دقت کرد که اصولا آنها در سوریه چه می‌کنند، جز آن که پشتیبان کسی هستند که مرتکب جنایت و وحشت مردمان خود شده است. آقای ماتیس افزود که مسائل سوریه به حکومت ایران مربوط نمی‌شود و هدف آمریکا هدایت جنگ داخلی سوریه به روند صلح ژنو است تا سوری‌ها بتوانند دولت نوینی برپا کنند که رهبری آن با اسد نیست و فرصتی برای آینده در اختیارشان قرار گیرد که بشار اسد با پشتیبانی روسیه و جمهوری اسلامی ایران از آنها دریغ کرد. سخنان وزیر دفاع آمریکا یک روز پس از انتشار گزارش مربوط به امضای همکاری‌های نظامی بین سپاه پاسداران و ارتش سوریه ایراد شده است. اسوشیتد پرس روز دوشنبه گزارش داده بود که نمایندگان دولت ایران با دمشق توافقنامه‌ای برای بازسازی ارتش سوریه امضا کردند. به گزارش اسوشیتد پرس، این توافقنامه در جریان دیدار دو روزه امیر حاتمی وزیر دفاع جمهوری اسلامی از دمشق امضا شده و خبر آن نخستین بار از سوی تلویزیون المیادین در بیروت انتشار یافته. جمهوری اسلامی ایران میگوید که نیروهایش در سوریه به دعوت دولت بشار اسد در آن کشور حضور دارند.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
نمایندگان مجلس در جلسه امروز سه‌شنبه از 5 پرسش خود در مورد وضعیت اقتصادی و کاهش شدید ارزش ریال تنها از پاسخ مربوط به تحریم‌های بانکی قانع شدند و پاسخ‌های حسن روحانی رئیس جمهوری ایران به 4 سوال دیگر را قانع کننده ندانستند. رویا کریمی مجد از رادیو فردا گفتگویی داشته با احمد علوی استاد اقتصاد در سوئد.
خب همه این سوال‌ها به نوعی مسائل واقعی اقتصاد ایران بود که شهروندان هر کدوم به طور کم یا زیاد به هر حال با اون در ارتباط هستند و به هر حال زندگی مردم رو تحت تاثیر قرار داده. حالا صرف نظر از انگیزه نمایندگان که همش این انگیزه‌ها مربوط نمیشه به اون مسائل واقعی که مسائل سیاسی البته جزء مهمی از اونه، صرف نظر از این قضایا اینا مسائل واقعی هستن، مسائلی هستن که الان باعث شدن که زندگی هم افراد هم گروه‌های اجتماعی، خانوار و حتی بنگاه‌ها دچار دشواری بشن و این البته قابل انکار نیست.
و آقای علوی، آقای روحانی تاکید بسیار زیادی داشتن بر اینکه وضعیت اشتغال در ایران به طور واقعی تغییر کرده و مشاغل خیلی زیادی ایجاد شده و گفتند اگر مشاغلی از دست رفته نه به دلیل کمکاری دولت بلکه به دلیل مسائل سیاسی بوده که در واقع تحمیل شده به دولت آقای حسن روحانی. پاسخ به این سوال نمایندگان مجلس رو قانع نکرد. شما رو چطور؟ آیا شما فکر می‌کنید که آقای روحانی پاسخ دقیقی به این مسئله داده؟
برخی از پاسخهای آقای روحانی رو نمیشه انکار کرد که با واقعیت یا با اون چیزی که ما تجربه روزمره میگیم انطباق داره، منتها نه همش. دولت ناکارآمد بوده، تنش‌های بیرونی البته مؤثر بوده، مشکلات ساختاری بلند مدت بوده که دولت نمیتونه در قبال اون کار زیادی رو انجام بده، همه این مسائل بوده. اما در این حال این دولت ناکارایی خاص خودش هم داشته و ناکارایش بخشی مربوط میشه به این که به هر حال این دولت یک دولت نبوده که هم به لحاظ وزرا، هم به لحاظ ساختار و هم به لحاظ تعامل با پیرامونش بتونه یه رابطه کارآمد رو ایجاد بکنه. بنابراین در این حال که نمیشه همه مشکلات بیکاری رو گردن این دولت گذاشت و در این زمان، اما در همین حال با تاکید کرد که دولت هم در این مورد ناکارآمدی داشت. البته با تاکید کرد که نمایندگان مجلس مسائل بیکاری کمتر براشون مهم، بیشتر از اون چیزی که براشون مهمه مسئله وضعیت خود نمایندگانه که میخوان رأی بیارن و البته اغراض سیاسی که پشت این داستان هست، به این معنا که اگر توجه بکنیم میبینیم که سرنخ‌هایی وجود داره بین این انتقادها که انتقادهای نوبه خودش واقعیه و اون تمایل سیاسی که در واقع از مشهد هدایت میشه برای تضعیف کابینه، برای اینکه به هر حال مانع بشن که روحانی به عنوان یک جایگزین برای رهبر رژیم مطرح باشه و این رو البته نباید از نظر دور داشت.
و آقای علوی، در شرایطی که ما میبینیم از 5 سوالی که از رئیس جمهور مطرح میشه 4 سوال به مسائل اقتصادی میپردازه، آقای روحانی پایان سخنش رو با این جملات خاتمه داد که ما در مسیر تعادلیم و کار را پیش خواهیم برد و بی تردید موفق خواهیم شد. به نظر شما چقدر این گفته ها میتونه شعاری تلقی بشه؟
خب این گفته ها به طور کلی شعاری است، چون ما نشانه چشمانداز روشنی نداریم که نه مسائل بین المللی یعنی تنشایی که از خارج وارد اقتصاد ایران میشه حل بشه و نه تنش‌های داخلی. الان تنش‌های داخلی افزایش پیدا کرده و از قضا کارشناسان میگن که این تنش‌ها الان شاید بشه گفت تا قبل از اون تحریم‌های بعدی نقش مهمتری رو خواهد داشت برای اینکه اقتصاد ایران رو وضعیتش رو هم به لحاظ روانی برای بازیگران و هم به لحاظ واقعی بدتر بکنه. بنابراین این گفته‌ها رو تنها میشه یه آرزوهای یک فردی تلقی کرد که فشارهایی برش هست.
با دیدگاه احمد علوی استاد اقتصاد در سوئد آشنا می شدید که به پرسش های رویا کریمی مجد پاسخ می داد. عزیزان، وقت اون رسیده که بریم و با دیدگاه های شما آشنا بشیم.
مازم به نمایندگان مجلس بگویم شما که 5 سوال طرح کردید از آقای رئیس جمهور پرسیدید، واسه یکیش در حقیقت قانع شدید، به 4 دیگه قانع نشدید. یعنی در حقیقت رئیس جمهور باید استیضاح بشه. مگه جرأت این کارو دارید؟ شما مگه کارید هم چه کاری بکنید؟ چرا؟ به خاطر اینکه رئیس جمهور نیمه مرده در حال مردن بیشتر به درد بیت میخوره تا جون دارش.
آقای روحانی یادتونه چند وقت پیش صحبت کردیم که چنان درآمد سرشاری به مردم بدیم که به فکر یارانه نخواهن افتاد؟ بابا عجب کاری کردی، مردمو کاری کردی که به نون شب محتاج شن. اصلا میدونی چه خبره؟ به خدا شما خودتو زدی به اون را، به قول گفتنی کابل گرفتی. یه ذره به فکر مردم باشین.
آقای ظریف تو رو خدا این حجویاتو بس بکن دیگه، این حرفا چه تو کله مردم ایران دورا جون پنبه کنی؟ من میگید در 200 متری نمیتونن برن سید بکنن، برای همین ما به چینیا اجازه دادیم بیان ماهیگیری بکنن در جنوب؟ شما که داری میگی ارتش انقدر قویه با امریکا میتونه مقابله بکنه، بهترین موشکار هم داری، بهترین تکنولوژی هم داری، بهترین مهارت ها رو دارین، هر چیزی رو بسازین، یعنی نمیتونین، انقدر زورتون نمیرسه چند تا صیاد رو تمرین بدین که 200 متری بره ماهی بگیره؟ خب فکر میکنی با بچه طرفین دیگه، بس کنین دیگه، انقدر دروغ میگی.
قابل توجه آقای ظریف و آقای روحانی که این در حافظه ملت ایران برای همیشه باقی خواهد موند که شما بخشی از خاک و آب سرزمین ایران رو به ثمن مجانی به کشورهای بیگانه روس و چین واگذار کردید و سعی کردید که قضیه رو یک جوری توجیه کنید، و البته که مردم ایران از توجیه شما قانع نشدند و همیشه در چهره تاریخی ایران آدمهای خیانتکار و وطن فروش به عنوان بدترین مردمان این سرزمین ازشون یاد میشه. بدا به حال شما.
شما هم دیدگاهتون رو با دیگر شنوندگان در میون بگذارید. شماره پیامگیر رادیو فردا 0042-21-12-21-12 است. گذاشتن پیام با شما، رسوندنش به گوش میلیون ها شنونده در گوشه و کنار ایران و جهان با ما. و ما بشنوید که در دومین جلسه رسیدگی به شکایت ایران از آمریکا در دیوان بین المللی دادگستری معروف به دادگاه لاهه، آمریکا اعلام کرد این موضوع در حوزه اختیارات این دادگاه نیست. بشنویم از پروانه وحید منش.
دومین روز از دادگاه بین المللی داوری لاهه که به طرح شکایت ایران علیه ایالات متحده می‌پردازد، در حالی به پایان رسید که وکلای مدافع دولت آمریکا به طرح مواضع این کشور علیه ادعاهای روز گذشته ایران پرداختند. جنیفر نیوستد از تیم مشاوران آمریکا با اشاره به ادعای ایران درباره اعمال تحریم‌ها آن را حق ایالات متحده دانست. ایران's nuclear ambitions pose a grave threat today.
برنامه هسته‌ای ایران برای دهه‌های متمادی تهدیدی جدی علیه ایالات متحده و جامعه بین‌الملل بوده است. ایران ثابت کرده که تروریسم در جهان را حمایت می‌کند و سیاست‌های بی‌ثبات کننده و مبتنی بر خشونت خود را وقتی پای منافعش در میان باشد ادامه می‌دهد. این موضوع که ایران در آینده با دستیابی به سلاح هسته‌ای دست از عملکرد پیشین خود بردارد، مسئله‌ای نیست که بتوان آن را نادیده گرفت.
خانم نیوستد گفت انقلاب سال 57 ایران آشکارا علیه مردم و منافع ملی آمریکا و با حمایت از گروه‌های تروریستی صورت گرفت و ایران نمی‌تواند با استناد به عهدنامه مودت سال 1955 اقامیه دعوا کند. فرهاد علوی، حقوقدان ساکن واشنگتن دی سی، معتقد است دو طرف پس از انقلاب از تعهد خود درباره این عهدنامه خارج شدند.
پس از انقلاب تو این 40 سال دو طرف، هم جمهوری اسلامی هم آمریکا، روی این تفاهم‌نامه تکیه کردن تو مسائل دعاوی، ولی یکی از بحث‌های عمده این استش که این در حال حاضر اعتبار ندارد، برای اینکه اساس این تفاهم‌نامه در سال 1955 بین دولت آمریکا و دولت شاهنشاهی بوده که در اون زمان خب رابطه خیلی دوستی برقرار بود و روابط تجاری و دیپلماتیک هم موجود بودن. در حال حاضر خب این نیست و یه شرایط به اصطلاح ضروری هست، state of emergency هستش که از سال 1979 هم از طرف آمریکا بوده نسبت به همین حکومت جمهوری اسلامی. در نتیجه این علامت سوال خیلی بزرگی است و جالب است که جمهوری اسلامی این موضوع رو عنوان کرده، به دلیل اینکه آدم نگاه کنه به این بندهای تفاهم‌نامه ابعادی هستش که خود جمهوری اسلامی در قبل نقض کرده.
خانم نیوستد گفت برجام تنها به برنامه هسته‌ای ایران پرداخته، در حالی که تهران هنوز به برنامه موشکی خود ادامه می‌دهد. نماینده آمریکا مدعی شد ایران با جنگ‌های نیابتی و حمایت از گروه‌های همچون حزب الله، طالبان، القاعده و حماس ثبات و امنیت خاورمیانه و ایالات متحده را به خطر انداخته است. نماینده آمریکا گفت دادگاه لاهه فاقد صلاحیت لازم برای بررسی شکایات تهران علیه واشنگتن است. جنیفر نیوستد با رد ادعای نماینده ایران که تحریم‌های آمریکا مشکلات معیشتی برای مردم ایجاد کرده است گفت این مشکلات ناشی از سوء مدیریت‌های دولت ایران، صرف بودجه‌های کشور در جنگ‌های نیابتی و سرکوب مردم ایران صورت گرفته است و به تحریم‌های آمریکا علیه تهران ارتباطی ندارد. جلسات بعدی دادگاه روزهای چهارشنبه و پنجشنبه برگزار خواهد شد و دادگاه لاهه تا یک ماه باید درباره شکایت تهران رأی خود را صادر کند.
شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید و بشنوید که خبرگزاری رویترز در گزارشی اختصاصی به نقل از یک دستورالعمل وزارت امور خارجه فرانسه گزارش داد که به دیپلمات‌ها و سایر مقام‌های کشور دستور داده شده است تا از سفرهای غیر ضروری به ایران خودداری کنند. در این دستورالعمل که رویترز میگوید به رؤیت خبرنگارش رسیده، همچنین هشدار داده شده که سفر شخصی به ایران از سوی افرادی که گذرنامه دیپلماتیک دارند شامل مصونیت دیپلماتیک نخواهد شد. این خبرگزاری در گزارش خود موضوع برنامه ریزی برای بمب‌گذاری در فرانسه از سوی ایران و همچنین اتخاذ رویکرد سخت گیرانه تر در قبال تهران را دلیل این تصمیم عنوان کرده است. رادیو فردا در این باره دیدگاه حسین علیزاده، دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی را جویا شده است.
در دوران احمدی نژاد که اتحادیه اروپا با ایران روابط بسیار کاهش داده بود، سطح روابط به گونه ای نازل شده بود که دستورالعمل داشتن که مقامات ایرانی فقط در حد مدیر کلها در سازمان ها و دوایر و وزارتخانه های اروپایی ملاقات بهشون داده بشود. یعنی یک مقام ایرانی به هیچ وجه با معاون وزیر و بالاتر بهش ملاقات نمیداد. این خبر رو من شنیدم، یادآور این نکته بود برای من که اگر چنین تدابیری رو فرانسه اتخاذ کرده و شاید کشورهای دیگه هم اتخاذ بکنن، برای من خیلی یادآوری اون دوران رو میکنه که سطح روابط در حال کاهش پیدا کردن هست. این که فرانسه از نه مردم عادی خودش، از دیپلمات‌های خودش بخواهد که سفرهای غیر ضروری انجام ندهن، معنیش این هستش که به هر حال سطح گفتگوها در حال تنزل پیدا کردن هستش. باز تاکید می‌کنم اگه خبر صحت داشته باشه.
آقای علیزاده، خبرگزاری رویترز میگه که هشدار داده شده که به اشخاصی که گذرنامه دیپلماتیک دارن در صورتی که سفر کنن به ایران شامل مسئولیت دیپلماتیک دیگه نخواهند بود. حالا شما تصور میکنید که به چه دلیل فرانسه چنین تصمیمی رو اتخاذ کرده باشه؟
شرایط کنونی یک دلیل عمده میبینم و اون دلیل عمده برمیگرده به یک خبر بسیار عجیب و غریبی که در همین ماهای اخیر اتفاق افتاد. در هنگام سفر آقای روحانی همین اخیراً به دو کشور سوئیس و اتریش، به ناگاه خبری درز کرد مبنی بر اینکه یک دیپلمات ایرانی در خاک فرانسه دستگیر شده. اون دیپلمات محل اقامتش اتریش بوده و دادستانی بلژیک علیهش اقامه دعوا کرده. معنیش این است که سه کشور اروپایی در مسئله دستگیر شدن یک دیپلمات، دقت بفرمایید، یک دیپلمات اقامه دعوا کردند و حتی در اونجا صدر اعظم اتریش از آقای روحانی خواست که این مسئله رو روشن کنن که این مسئله این دیپلمات چی بوده، یعنی آیا این یک عامل سازمان امنیتی بوده در پوشش دیپلماتیک وارد شده، و اون در اون خبر گفته شد که این افرادی رو تجهیز کرده بود برای دو نفر ایرانی بلژیکی دست به یه عملیات انفجار بزنن در خاک فرانسه. ابعاد خبر رو نگاه بکنید با عنایت به اینکه تا کنون این مسئله گشوده نشده که واقعا چی بوده، اگه دیپلمات بوده چرا خواسته بمبگذاری رو کمک بکنه. با توجه به اینکه این خبر خبر شوک آوری بوده، بعدن هم وزارت خارجه ایران منکر شد و گفتش نه این فرد هیچ کار غیر متعارفی انجام نداده.
آقای علیزاده، تصور میکنید ماجرای احتمال بمبگذاری در محل برگزاری همایش سازمان مجاهدین خلق در نزدیکی پاریس مشکلی ایجاد کرده باشه در روابط ایران و فرانسه، و اگر کرده چگونه است که امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه روز دوشنبه تلفنی با حسن روحانی همتای خودش صحبت کرده؟ اگر در سطح رؤسای جمهوری میشه با هم دیگه صحبت کرد، چطور ممکنه که اون حادثه مشکل آفرین باشه یا هر چیز دیگری؟ دیدگاه شما در این باره چه است؟
مسئله انفجاری که انتصاب داده شده به این دیپلمات دستگیر شده برمیگرده به همین انفجاری که گفته شده او تدارک کرده و تجهیزات رو به دست فرد ایرانی بلژیکی رسونده. ای بسا این صحبتی که آقای مکرون با آقای روحانی کرده و ما خیلی از محتوای اون خبر نداریم، یکی از ابعاد خبر مسئله همین تقاضای فرانسه است که در این خصوص ایران روشنگری بکنه. قاعدتا میتونه یکی از محورهای صحبت آقای مکرون با تا همتای ایرانیش همین تقاضای روشنگری در این مسئله باشه. در فرض اینکه قانع نشده باشه، چنین تدبیری رو از قبل اندیشیده بودن، الان خبرش رو از طریق رویترز درز دادن که نخستین واکنش منفی فرانسه به گفتگوی ظاهرا غیر سازنده دو رئیس جمهور باشد.
با دیدگاه حسین علیزاده دیپلمات پیشین ایران در فنلاند آشنا می شدیم در مورد دستورالعمل وزارت امور خارجه فرانسه به دیپلمات ها و مقام های این کشور مبنی بر اینکه از سفر غیر ضروری به ایران بپرهیزند.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
بریم به سراغ مهدی رستم‌پور و بازی های آسیایی و آنچه که ورزشکاران ایرانی انجام دادند.
در کوراش جعفر پهلوانی تا فینال با موفقیت پیش رفت ولی نتیجه رو واگذار کرد، به مدال نقره رسید، در حالی که قنبرعلی قنبری هم در این رشته ورزشی برای ایران یه مدال برنز گرفت. تعداد مدال‌های ایران با این نقره برنز کوراش رسید به 17 طلا، 16 نقره و 16 برنز در رده پنجم. بالای سر ایران تیم اندونزی قرار داره با 24 طلا که دیگه به نظر میاد در دسترس ایران نیست، و دست نیافتنی پایین تر از ایران هم تایوان 13 طلایی قرار داره.
شکایت ایران به شورای المپیک آسیا در مورد این رشته‌ای که متعلق به کشور اندونزی پنشاک سیلات، این چه هست داستانش؟
ایران معتقده که این رشته نباید در این مسابقات برگزار می‌شد، چون رشته بومی اندونزیه و تمام مدال‌ها هم نصیب اندونزی داره میشه و اندونزی با همین مدال‌های طلا تونست از ایران پیشی بگیره. ولی دو تا نکته مطرحه، یکی اینکه چرا ایران الان داره این شکایت رو مطرح می‌کنه. خب از دو پیشتر برنامه مسابقات معلوم بود. و سوال مهمتر اینه که اگر ایران اعتراض داره نسبت به این رشته ورزشی، چطور حاضر شده 9 ورزشکار زن و مرد رو در این رشته بفرسته، در حالی که در بسیاری از رشته ها قهرمانان متعدد زن و مرد رو از حضور در بازی های آسیایی ایران محروم کرد به بهانه صرفه‌جویی و اعزام کاروان کیفی.
اگر موافق باشی نگاهی هم بندازیم به رشته دو میدانی.
در دو میدانی امروز حسن تفتیان در 200 متر از راهیابی به فینال باز موند، در دور رقابت ها کنار رفت و در 100 متر هم تفتیان ششم شده بود. الهام کاکولی هم در دو میدانی زنان حذف شد، نتونست نتیجه بگیره. ولی به هر حال مهمترین نتیجه دو میدانی ایران رو حسین کیهانی دیروز در 3000 متر بامانه کسب کرد، هم رکورد آسیا رو شکست و همین که تونست به مدال طلا برسه، اولین طلای تاریخ ایران در 3000 متر بامانه در تاریخ بازی‌های آسیایی.
در مورد بازی‌های آسیایی از مهدی رستم‌پور کارشناس ورزشی در دانمارک می‌شنیدیم. عزیزان، به پایان مجله شبانگاهی می‌رسیم. اجازه بدید یک بار دیگه شماره پیامگیر رو براتون اعلام کنم تا هیچ بهانه‌ای نداشته باشید که بگید حرف برای گفتن دارم اما صدام به جایی نمیرسه. البته که میرسه. تریبون آزاد رادیو فردا 00420221122112. عزیزان خدا نگهدار تک تک شما باد.